9 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرانسه تسلیحاتی به ارزش 3 میلیارد دلار به لبنان میفرستد. در خبری دیگر، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در شهر روم دیدار میکنند. و قیمت نفت خام روز جمعه باز هم کاهش یافت. تمام سلام. نخست وزیر لبنان روز جمعه اعلام کرد که فرانسه به زودی تسلیحات نظامی به این کشور خواهد فرستاد. ارسال تسلیحات بر اساس معامله‌ای 3 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد که قرارداد آن ماه گذشته بین دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام پس از ملاقات با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که با این معامله ارتش لبنان توان برقراری امنیت در این کشور را پیدا می‌کند. تمام سلام با اشاره به نارامی‌های اخیر در لبنان وعده داده است که این کشور به امنیت خواهد رسید و هیچ تهدید تروریستی متوجه آن نخواهد بود. ماه گذشته با حمایت مالی عربستان سعودی، فرانسه و لبنان قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرار شد برای مقابله با نیروهای جهادی که در مرز سوریه و لبنان مستقرند، فرانسه تجهیزات نظامی و سلاح به لبنان بفرستد. به گفته مقام‌های فلسطینی، روز گذشته بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر و منجر به زخمی شدن یک افسر پلیس فلسطینی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در ساعات پایانی روز جمعه رخ داده و دومین انفجار در این مرکز فرهنگی از ماه اکتبر سال جاری میلادی است. این مرکز یکی از معدود مراکز غربی باقی مانده در غزه است و از روز 7 اکتبر که انفجار نخست در آن رخ داد بسته شده است. مسعود شوشتری، قائم مقام ستاد بازسازی عتبات آلیات عراق در ایران، میگوید که امسال در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. آقای شوشتری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که بسیاری از هزینه‌های مربوط به خدمات رسانی به زائران توسط متبرعین تأمین شده و از مجموع کل هزینه‌های جاری تنها 300 تا 400 میلیون آن توسط ستاد بازسازی عتبات آلیات تأمین شده است. به گفته آقای شوشتری، بسیاری از هیئت‌های ایرانی در کربلا و نجف غذای مسافران را تأمین کردند و در مجموع روزانه نزدیک به 1 میلیون پرس غذا بین زائران تقسیم شده است. مسئول ستاد بازسازی عتبات آلیات تعداد زائران ایرانی در عراق را حدود 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است که این رقم تقریبا دو برابر بیشتر از تعداد مسافران ایرانی در سال گذشته است. مراسم اربعین با حضور بیش از 17 میلیون مسلمان شیعه روز شنبه در عراق و به ویژه در شهر کربلا برگزار خواهد شد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، روز دوشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره فلسطین و عضویت این کشور در سازمان ملل متحد و همچنین بحران‌ها در اوکراین و سوریه با هم گفتگو خواهند کرد. خبر انجام این ملاقات یک روز پس از وضع تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه روسیه صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس مصوبه تازه نمایندگان کنگره، دولت آقای اوباما مجاز است تا تسلیحاتی نظامی به ارزش 350 میلیون دلار به اوکراین بفرستد. صبح جمعه نیز جان کری در تماسی تلفنی با همتای روس خود درباره آخرین تحولات مربوط به اسرائیل، بیت المقدس و خاورمیانه گفتگو کرده بود. بهای نفت خام روز جمعه به پایین ترین رقم از ژوئیه سال 2009 میلادی رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، قیمت نفت خام برنت دریای شمال ظهر جمعه در بازار نیویورک به بشکه‌ای 61 دلار و 96 سنت کاهش یافت. بهای نفت خام آمریکا نیز به 57 دلار و 90 سنت رسید. قیمت نفت در بازارهای اروپایی نیز صبح جمعه کاهش یافته بود. بهای نفت پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی کاهش یافت. در همین ارتباط، الهی روانشاد به سراغ پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، رفته و دیدگاه او رو جویا شده.
اصولا نفت مثل هر کالای دیگری در بازار جهانی تابع دو عامل مهمه، یکی عرضه است، یکی تقاضا. اگر به این 6 ماه گذشته نگاه بکنیم، یعنی از ماه ژوئن که قیمت نفت 115 دلار بود و امروز که به در حدود 63.4 رسیده، طی این مدت از یک طرف به علت رکود شدید اقتصادی در 27 کشور اتحادیه اروپا، کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، این عوامل باعث شده که تقاضا برای انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه و چون نفت سهم سبد انرژی دنیا رو به عهده داره، طبیعتاً اثرش روی کاهش تقاضا برای نفت بیش از هر چیزی بوده. در مقابل مسئله عرضه نفته، اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم هم در داخل اوپک، یعنی تعدادی از کشورهای اوپک مثل عراق، لیبی، نیجریه و اتحادیه کشورهای عربی، اینها تولیدشون رو بالا بردن. در آمریکا در حدود 5-6 سال پیش تولید در حدود 5 میلیون بشکه بوده، امروز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی داره تقریبا میرسه به سطح تولید عربستان و قسمت عمده افزایش تولید به علت شیل اویل که با تکنولوژی های جدید به دست آمد و همچنین تعداد زیادی دیگری از کشورهای خارج اوپک. بنابراین دو عامل، از یک طرف کاهش تقاضا، از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده و خیلی امر طبیعی است.
آقای مینا، میزان ضرر و زیان ایران از بابت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی چقدر خواهد بود؟
عرض کنم که از دو جهت باید بهش نگاه کرد. یکی اثرش روی درآمد و اقتصاد کشورهای عمده تولید کننده، مثلا ایران که می‌فرمایید، ایران در گذشته بودجه‌های سالیانش همه بر اساس یک قیمت 100 دلار در بشکه بوده. امروز مجبور بودجه رو روی قیمت بین 60 و 70 تعیین بکنه و این باعث خواهد شد که کشور با یک گرفتاری اقتصادی شدید و کسر بودجه روبرو بشه و خیلی امر طبیعی است، برای اینکه قسمت عمده بودجه دولت و بودجه های عمرانی کشور متکی به درآمد نفت. ولی از نظر کشورهای مصرف کننده عمده مثل چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و غیره، پایین آمدن قیمت نفت و انرژی باعث خواهد شد که هزینه تولیدات صنعتی، حمل و نقل کاهش پیدا بکنه و نتیجتاً اقتصاد این کشورها رونق پیدا کند. بنابراین از نظر اونها این پایین آمدن قیمت یک نعمتی است و نه ضرر عمده. از دو جهت باید به این نگاه کرد.
آقای مینا، آنچه که رئیس جمهوری ایران از اون به عنوان توطئه برخی کشورها نام برده رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، من این توطئه کشورها رو به هیچ عنوان قبول ندارم، چون اگر عربستان قصد این رو داشت که واقعا قیمت رو شدیداً پایین بیاره، با داشتن یک ظرفیت اضافی بلا استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز، میتوانست به راحتی 1 میلیون نفت بیشتر تولید بکنه و قیمت رو به سرعت پایین باره. در صورتی که ما شاهد این هستیم که عربستان دو بار حتی تولیدش رو کم کرده. بنابراین این تئوری توطئه نمیتواند صحیح باشه.
آقای مینا، اوپک چگونه نقشی میتونست داشته باشه در این مسئله؟
ببینید، اوپک طی این 6 ماه گذشته با وجود اینکه یک سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز برای خودش تعیین کرده بود، در عمل در حدود 500-600 هزار بشکه در روز بیش از این سقف تولید میکرد، در صورتی که طبق برآورد خود دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت اوپک طی 3 ماه آینده سال 2015 یه چیزی در حدود 28.600-27 هزار بشکه در روزه. بنابراین اگر اوپک حاضر می شد سقف تولید واقعیش رو در حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش می داد، مسلماً می توانست جلوی سقوط قیمت رو بگیره. علت این که این کار نشد برای این است که اولا در داخل اوپک، عربستان سعودی که 1/3 تولید اوپک رو به خودش اختصاص داده، همه انتظار داشتند که این بار رو عربستان به توش بکشه و عربستان زیر بار نرفت و علاوه بر این اوپک هم که فقط 1/3 تولید دنیا را تعیین میکنه، یعنی از 90 میلیون بشکه در روز تولید دنیا 30 میلیونش از اوپک میاد، اوپک هم به این نتیجه رسید که چه دلیلی داره که تمام تولید کنندگان عمده دنیا در حد اکثر ظرفیتشون نفت به بازار بدن و اوپک تنها سهمش رو پایین بیاره. بنابراین عربستان پیشنهادش این بود که اگر همه با هم توافق بکنن و همه در این کاهش تولید سهیم بشن، عربستان هم حاضر است به نسبت خودش تولید رو پایین بیاره.
گفتگویی بود با پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، در ارتباط با بهای نفت که به نازل‌ترین قیمت خودش رسیده در 5 سال گذشته. اگر که شما هم نظری در این باره دارید با توجه به بحث‌هایی که این روزها درباره قیمت نفت مطرحه، میتونید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه بپردازیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
تیم والیبال ساحلی ایران به علت امتناع از بازی با اسرائیل در تور جهانی والیبال ساحلی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. در تور جهانی والیبال ساحلی که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم آی ایران پس از پیروزی بر نروژ به حکم جدول مسابقات میبایستی با اسرائیل روبرو شود که طبق معمول ایران از انجام مسابقه سر باز زد و حذف شد. در مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا در هنگ کنگ، ایران با 1 مدال طلا و 3 برنز به کار خود در این بخش پایان داد و سوم شد. تنها مدال طلای ایران را سهیل جمال آبادی کسب کرد و برندگان مدال‌های برنز عبارت بودند از علیرضا خجسته و حمیدرضا ملکزاده در بخش پسران و زهرا باقری در بخش دختران. از امروز مسابقات در رده سنی جوانان آسیا برگزار خواهد شد. حسین کرانی، بازیکن اسبق تیم ملی و پرسپولیس و عضو فعلی هیئت مدیره باشگاه، برای ادای توضیحات در مورد مذاکره با باشگاه رئال مادرید به دادگستری احضار شد. ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه می‌کرد، ضمن تأیید احضارش به دادگستری گفت شاید هم مذاکرات با رئال مادرید در زندانی شدن مدیر عامل باشگاه نقش داشته است. کلانی ماه گذشته به اتفاق حمیدرضا سیاسی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، برای یک بازی دوستانه میان پرسپولیس و رئال مادرید با مسئولان رئال به گفتگو پرداخته بود. این مذاکرات با واسطه‌گری شخصی که مقیم خارج است و برخی از اصولگرایان جمهوری اسلامی او را ضد انقلاب خوانده‌اند در مادرید صورت گرفته و انتقاداتی را در داخل به دنبال داشت. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب هفته 15 خود را با 1 دیدار آغاز کرد که طی آن رئال مادرید در زمین آلمریا 4-1 این تیم پایین جدولی را شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس، 2 گل از 4 گل رئال توسط کریستیانو رونالدو زده شد تا تعداد گل‌هایش در این نیم فصل به 25 برسد. رکورد بیشترین گل در یک نیم فصل لالیگا در اختیار لیونل مسی است با 28 گل. مسی امشب با تیمش بارسلون به مسافت تیم رده 12 خطافه می رود. در جدول لالیگا رئال مادرید با 39 و بارسلون با 34 امتیاز اول و دومند. هفته 15 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 هم دیشب با 1 مسابقه میان 2 تیم همسایه در جدول، یعنی هوفنهایم و اینتراخت فرانکفورت آغاز شد. به گزارش شبکه گول تیوی، هوفنهایم با گل بازیکن برزیلی خود روبرتو فرمینیو 3-2 به پیروزی رسید. هوفنهایم 7 است و فرانکفورت 8. 6 بازی از هفته 15 بوندسلیگا امشب برگزار می شود. از جمله پیکار مهم بایر مونیخ و آکسبورگ، تیم های اول و 3 جدول. و اتهام‌های فساد مالی و مسئله رشوه در برخی فدراسیون‌های بین‌المللی مستقر در سوئیس، پارلمان سوئیس را وارد میدان کرده تا قانونی را برای مبارزه با فساد احتمالی در این نهادهای بین‌المللی به تصویب برساند. بر اساس یکی از مواد این لایحه، بانک‌های سوئیس باید مطمئن شوند پول‌های واریز شده به حساب فدراسیون‌های جهانی از راه مشروع و قانونی به دست آمده. بیش از 60 نهاد بین‌المللی ورزشی و در رأس آنها کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مقرشان در سوئیس است.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم با شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.